بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره نوح توسط استاد شب زنده‌دار تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا. المعنا ثم خاطب سبحانه المکلفین منبها لهم على توحیده. توحید دارای درجاتی هست، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در عبادت، توحید در افعال. منظور ما در این بحث، بحث توحید در عبادت هست. یعنی قوم جناب نوح علیه السلام شرک در عبادت داشتند، بت‌هایی را پرستش می کردند. جناب نوح برای اونها میخواد استدلال بکنه و توحید در عبادت را اثبات بکنه. این مباحثی که حالا میخوانیم گاهی برای اثبات صانع به کار برده میشود، یعنی با همین ادله خدا را ثابت میکنیم، ولی منظور ما در اینجا اثبات توحید هست، اونم توحید در عبادت. یه مقدمه خیلی کوچک عرض میکنم این در ذهن شریفتون باشه، و اون اینه که توحید در عبادت با ربوبیت همراه هست. ربوبیت ملازم با الوهیت است. الوهیت یعنی کسی معبود باشه، عبادتش بکنن. ربوبیت یعنی کارگردان عالم باشه، مدبر عالم باشه. حالا ربوبیت ملازم است با الوهیت، یعنی هر کس رب است، مدبر عالم هست، کارگردان عالم هست، عبادت هم باید برای او باشه. حالا این درسهایی که در این آیات شریفه هست تمامش اثبات ربوبیت است، یعنی ثابت میکنه که این تدبیرها کی کرده. هر کس این تدبیرها برای این عالم کرده است، همون هم باید اله باشه، یعنی معبود باشه. اینه که ربوبیت ملازم با الوهیت است. الوهیت یعنی معبودیت، و ربوبیت هم اینه که تدبیر عالم به دست او باشه. حالا ملاحظه بفرمایید که جناب نوح علیه السلام این رقم با مردم بحث می‌کرده. یه مطلب دیگر که توجه بهش لازم هست اینه که این چند تا درس آیا جناب نوح داده از طرف خداوند عالم، یا نه در وسط مطالب حضرت نوح خدای متعال مستقلن مثل جمله های معترضه که در ادبیات داریم، اینجا وسط سوره نوح خداوند عالم یه مطالبی راجع به توحید در عبادت ذکر کرده. اینجا دو نظر هست. مرحوم طبرسی علیه الرحمه نظر شریفشون اینه که اینها مستقل هست، یعنی مطالب حضرت نوح نیست، خدای متعال در اینجا دیگه مطالبی راجع به توحید بیان فرموده. ولیکن جمع دیگر از مفسرین معتقد هستند که نه، اینا مطالب خود جناب نوح علیه السلام هست که برای قوم خودش استدلال کرده و برای توحید در ربوبیت و الوهیت اونها را متوجه این مطالب کرده. اینه که مرحوم طبرسی چون عقیدشون این هست که این آیات شریفه از طرف خداوند عالم هست و مطالبش هم صرفاً مال خود خداوند است، میفرماد سم خاطب سبحانه المکلفین، خداوند خطاب کرده مکلفین را، منبهن لهم یعنی میخواد دیدار بکنه اونها را، توجه بده مکلفین را به توحید خودش. توحید عرض کردیم یعنی توحید در عبادت، نه توحید در ذات و صفات و افعال. اینجا کاری به اون بحث الان نیست، توحید در عبادت. ولی این نکته در ذهن شریفتون باشه که این نظر مرحوم طبرسی هست و الا بزرگان دیگه می فرمان از همین علم ترو هم دنباله حرف جناب نوح هست. فقاله علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. حالا درس اول اینه که شما نمی بینید که چطور خدای متعال هفت آسمان را بالای هم آفریده است؟ علم ترو یعنی علم تعلمو، از رؤیت به معنای علم هست، شما نمیدانید، این خبر به اتون نرسیده. از همینجا معلوم میشه که حتی زمان جناب نوح مردم بینشون این مطلب گسترش داشته، میدونستن که آسمان هفت طبقه داره. این فضای بالای سر ما که تشکیل دهنده هفت آسمان هست از اون وقت واضح بوده و لذا جناب نوح یا خداوند عالم میفرماد علم ترو، شما نمیدونید که کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. اولا استفاده میشه که هفت آسمان داریم، دویم استفاده میشه که اینها طبقه ای بالای طبقه دیگری هست، مثل اینکه یه سقف زده باشن یه سقف دیگری بالای اون سقف، بعد سقف سیومی بالای اون سقف، اون را میگیم طباق. او و خلق الله سبع سماوات طباقا. این هفت آسمان اونطوری که بعضی از سوره مبارکه صافات استفاده کرده اند اونجا میفرماد انا زینا سماع الدنیا به زینت نل کواکب، آیه ششم سوره وصافات. از اون آیه استفاده میشه که هرچه ما شب وقتی نگاه میکنیم ستارگان را میبینیم اینا تمامش آسمان دنیا هست. کلمه دنیا یعنی پایین تر، پایین ترین آسمان این هست که حالا ما با چشم عادی میبینیم، بلکه با چشم مسلح یه مقدارش میبینند، اما طبقه های دیگر خدا میدونه چه خبر هست. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. این کلمه دنیا یادتون باشه که دنیا معناش این دنیایی که ما میگیم برابر آخرت نیل هست، چیزی که هست اینجا مؤنثه بر وزن فعلا آورده میشه، این همونه که مذکرش ادنا هست، یعنی پایین ترین آسمان زینت دادیم به زینت کواکب. حالا اگر این طور باشه، خب تمام این تشکیلات، حالا یه آسمان هست که ما میبینیم، خدا میداند که دیگه بعدش چه غوغایی هست. ولذا تلسکوپ های بسیار قوی، اونا مثلا هر از مدتی کشف میکنن که ستارگانی، کهکشانهایی، میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن در عالم هست. و جناب نوح علیه السلام یا خدای متعال، حالا اول درس ربوبیتی که میده و از درس ربوبیت میخواد درس توحید در عبادت را نتیجه بگیرد، اینا که خب این تشکیلات را کی ساخته؟ این هفت آسمان با این عظمتی که پشت سر هم قرار داده شده کی آفریده که شما خبر دارید؟ علما بهتون گفتن اصلش هم بعضی ها فرموندن از انبیا هست. این که هفت آسمان این رقم داریم یه مطلب غیبی هست که به انبیا و وحی گفتن اصلش میرسه، و الا بشر دنیای اون روز وسیله ای نداشته که بفهمه جز به غیبی که انبیا در اختیارشون گذاشتن. خب حالا نمیدونید که این طوره. خلق الله و سبع سماوات طباقا، یه همین یه درس کافیه برای خاطر این که انسان عبادتش را اختصاص به خدا بده، چون ربوبیت آسمان میشه مال او. پس الوهیتش یعنی معبودیتش هم باید بشه مال خداوند عالم، چون بشر در برابر کسی که کار ازش بیاد، کار انجام بده، تدبیر داشته باشه خاضع هست. حالا وقتی متوجه بشه که تمام این آسمان ربش خدا هست، خب خضوعش هم باید در برابر او باشه. فقال الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، ای واحدتن فوق الاخرى کل قباب. قبه یعنی سقف، سقفی که گرد باشه. وقتی که یه سقف گرد باشه بهش میگن قبه، و قباب جمعشه، قبه ها سقف های مستدیر. مستدیری که آخرش هم کوچک بشه مثل گنبد مانند، اینها رو میگن قبه. این یک. و جعل القمر فیهن نورا، یعنی علم ترو کیف جعل القمر فیهن نورا، شما نمیدونید که خدا چطور قمر را در این آسمان ها نور قرار داده. و جعل القمر فیهن نورا، اینجا یه سوال طرح شده که مرحوم طبرسی جوابش را ذکر می‌فرماید. سوال اینه که قمر نور این قسمتی هست که ما هستیم، نور زمین ما هست، نور بخش شبها در کره زمین هست. چطور قرآن فرموده که وجعل القمر فیهن، یعنی قمر در آسمانها نور هست، یعنی مثلا در آسمان دوم، در آسمان سوم، در آسمانهای دیگر هم این ماه نور بخش است. و حال این که اون چه معروف هست و شاید حالا ثابت باشه اینه که قمر نور بخش کره زمین هست، یا یه مقدار مثلا در حدود اطراف کره زمین. چطور فیهنه فرموده شده که ظاهر فیهنه اینه که به سبع سماوات برمیگرده؟ این سوال. جواب. قیل فیه وجوهن، احدها ان المعنا و جعل القمر نورا فی السماوات والارض ان ابن عباس. یک معنا همین ظاهر آیه شریفه که قمر نور است هم در آسمان ها هم در زمین، برای زمین که مسلمه که خب ما میبینیم وجدانیه برامون، اما در آسمان ها هم هست برای خاطر اینکه آیه فرموده فیهن. خب اگه اینطور گفتیم معناش یعنی چی؟ قاله یوزی و زهره لما یلیه من السماوات و یوزی و وجهه لأهل الارض. یعنی ابن عباس می گفته که ماه اون قسمتش که به طرف ما میتابد که اسمش میذاریم وجه القمر، یعنی اونی که ما میبینیم، اونی که روبروی ما هست، این قسمتش نوربخش زمین هست. ولی اون قسمت دیگرش که ما نمیبینیم که زهر قمر اسمشه، اون قسمت نوربخش کجاست؟ اون نوربخش آسمان ها. یعنی یوزی و زهرهو لمایلیه پشت ماه، یعنی اون قسمتی که ما نمیبینیم، لمایلیه من از سماوات، اون برای اون که بعد از قمر هست از سماوات. ولی ویوزی و وجهه لأهل الارض، البته کره ماه همیشه نصفش بیشتر نور نداره. وقتی که بدر هست مثل شب 14 و 15 این حدودا، اینجا قسمت نورانیش به طرف ما هست، ولی اون قسمت دیگرش نور نداره. ولی وقتی که ماه در شبهای آخر ماه قرار میگیره که یا هیچ روشنیش پیدا نیست یا خیلی کم، قسمتهای دیگر ماه که ما نمیبینیم روشن هست ولی ما تماشا نمیکنیم، اون وقت جاهای دیگر روشنی داره میده. این طوری که کره ماه تمام جاها و منطقه هاش همیشه روشن باشه، نه، در شبان روز جاش فرق میکنه. اون وقت این توجیهی هست که خیلی 100% قبول شده نیست، ولذا علامه طباطبایی هم در المیزان این را اختیار نکردند و نقلم نفرمودند حتی. حالا دویم، وجه دیگر، ثانی ها ان معنا فیه نه معهنه، گفتن فی به معنای معه هست، یعنی وقتی که فرموده وجعل القمر فیهنه، این معناش این نیست که فیهنه یعنی نور است در همه آسمان ها و نور افکنی داره در همه آسمان ها، گفتن معناش این نیست. معنای فی معه هست و جعل القمر معهنه، یعنی اون وقتی که آسمان ها را خلقت کرد، اون وقتی که آسمان ها را ساخت و کرات را ساخت، اون وقت قمر را چی قرار داده؟ با خلقت اونها ماه را هم نور برای زمین قرار داده. اون وقت نور ماه فقط برای زمین به حساب میاد، ولی کی این قرار داد بوده و خداوند این خلقت را کرده؟ همون وقتی که آسمان های دیگر را ساخته. و قول دویم اینه که معنا فیه نه معهن، یعنی و جعل القمر معهن، یعنی مع خلق سماوات، با اون وقتی که خلقت آسمان ها کرده قمر را نور قرار داده، اما نور برای کجا؟ نورا لأهل الارض، فقط برای زمین، اما فیه نه یعنی معهن. این دوتا. سیومی ممکنه که بهتر باشه، ولذا علامه طباطبایی در المیزان این سیوم را فقط ذکر میکنن. قول سیوم و وجه سیوم در جواب از شبهه اینه که خیلی وقتا هست که در زبان فارسی خودمون، در زبان عربی، یه ضمیر جمع داریم، اما معنای این ضمیر جمع این نیست که این چیزی که داریم ذکر میکنیم همراه اون ضمیر جمع این در همه اونها باشه، این معناش نیست. بعضی وقتا هست که جای اون چیزی که ما داریم ذکر میکنیم در یه جای خاص محدودیه، ولی وقتی که عبارت را ذکر میکنن یا ضمیر جمع ذکر میکنن یا مطلبی که جمع هست ذکر میکنن، مثلا مثل این که مرجع عظیم و شعنی در ایران هست، میپرسن مرجعمون کجا هست؟ میگن در ایران. این که میگن در ایران یعنی چه؟ یعنی این مرجع در قم هست، در تهران هست، در مشهد هست، در اصفهان هست، در شیراز هست، در نیشابور هست، در شاهرود هست، در هر شهری هست یا در هر قصبه و آبادی هست؟ نه، این معناش این نیست. و حالا معناش اینه که در یک مکانی، در یک قسمتی هست که اسمش ایران هست، اما جای اون مرجع معظم مثلا در خانه خودش در فلان شهر هست. همینطوری که وقتی میگن فلان مرجع بزرگ یا فلان عالم بزرگ قم هست، این قم هست یعنی تو همه خانه های قم هست؟ نه، یعنی در یه جایی هست که اونجا خانه هایی هست، اشخاصی هستند، انسان هایی هستند. وقت اینجام اینطوره و جعل القمر فیه نورا، یعنی قمر در آسمان ها نور هست، این نورانیتش و نور افکنش برای زمینه، ولی کجا قرار داره ماه؟ ما هم بین آسمان ها هست، یعنی بین موجوداتی که اسمشون میذاریم آسمان، یکیشن قمر هست. مثالی که مرحوم تبرسی میزنن اینه که خانه هایی مثلا هست، یه چاه درش هست. حالا یک کسی بگه تو این خانه ها چاه هست، وقتی میگه تو این خانه ها چاه هست یعنی چه؟ یعنی هر خانه ای چاه داره؟ نه، اگه تو اون خانه ها 40 تا 50 تا مثلا خانه هست، از دور یک کسی اشاره کرد گفت تو این خانه ها چاه هست، این یعنی یه چاه هست که همه میان از اونجا آب میبرن، این کافیه. و ثالثها ان معنا فیهن، یعنی فی حیزهن. فی حیزهن یعنی در مکان اونها، در فضای اونها ما هم هست همین مقدار. حیز یعنی مکان و اون جایی که موجودی باشه. و ان کان فی واحدت منها، ولو جای خودش در یکی از اونها هست، ولی حیز و یک فضای وسیع مال همه فرض میکنیم. کما تقولو ان فی هذه دور لبئرا، میگید که در این خانه ها یه چاهی هست. این معناش اینه که و ان کانت فی واحدت منها، ولو اصل چاه تو یکی از این خانه ها هست. لأن ما کان فی احداهن کان فیهن، وقتی که در یکی از خانه ها چاه باشه درستم هست که بگیم در این خانه ها، اونم درسته به اعتبار این که همه اونها را در یه حیز در یه مکان فرض میکنیم، وقت میخواییم میگیم اینا که در این مکان هستن یه چاه دارن. و کما تقولو، مثال دیگر، اتیتو بنی تمیم، یه کسی میگه من وارد طایفه بنی تمیم شدم. و انما اتیت بعضهم، و حالی که تو او خانه یه نفر از بنی تمیم وارد شده، اما میگه اتیتو بنی تمیم. این وجه را عرض کردم علامه طباطبایی این را اختیار میکنن چون با مسائل امروزی و آسمان شناسی امروزی این جورتر در میاد که معنا بکنیم. خب این دوتا، حالا کلام در اینه که این یک درس ربوبیت هست. باز خود ماه که نور بخش شبها هست و بسیار آثار عجیبی برای کره زمین داره، جزر و مد دریاها مربوط به کره ماه هست، شیرینی بعض از میوه ها و طعم بعض از میوه ها مال کره ماه هست، یعنی همون نور خورشید روز میتابد به میوه ها و درخت ها یک کار انجام میده، ولی همین نور خورشید شب که میتابد به کره ماه و از کره ماه دیگه اون نور میاد به زمین، اون یک کار دیگری انجام میده. اگه ماه نبود اون کار انجام نمیشد. طعم میوه ها رطب ظاهرن و بعض از نعمت های دیگه اینا وابستگی به نوری که از کره ماه میاد داره، علاوه بر جمال و زیبایی بسیار شاعرانه ای که خود ماه و روشنایی ماه در زندگی انسان ها داره. خب کی قرار داده؟ اون کسی که قرار داده عبادت او باید کرد. درس اینه که رب اونه، مدبر اونه، اله هم او باید باشه. عرض کردم اول بحث اگر رفقای تشریف نداشتن که ربوبیت با الوهیت ملازم هست، یعنی هر کس رب است، هر کس تدبیر عالم کرده، معبود هم اون باید باشه. حالا کی قمر با این خصوصیات قرار داده؟ الله. خب معبودم اون باید باشه. و جعل الشمس سراجا، درس سیوم اینه که علم ترو کیف خلق کیف جعل الشمس ضیاء، شما نمیدونید که چطور خدای متعال شمس را چراغ روشن جهان قرار داده. و جعل الشمس سراجا، ای مصباحاً یضیء لأهل الارض، چراغ روشنی که روشنی میدهد برای مردم زمین. فلما کانت الشمس جعل فیها النور للاستضاءة به کانت سراجا، چون نور قرار داده شده در خورشید برای اینکه عالم را روشن بکنه، مثل چراغی هست که یه محفلی را روشن میکنه. فهیه سراج العالم، خورشید چراغ جهان هست. کما ان المصباح سراج الانسان، مصباح چراغی که انسان‌ها ازش استفاده می‌کنن، حالا روشنایی مصباح قدیم یا روشنایی برق حالا، ولی بالاخره این مال عالم انسان هست، اما اون چراغ برای عالم هست. و جعل شمس سراجا، دیگه نعمت سراج شمس، بله در دنیای امروز که بحث شده خلاصه میگن هر چه داریم، حتی این فلز آهنی که مثلا جلو من گذاشته، فرشی که شما روش نشستید، حتی اینها به برکت نور خورشیده که ما داریم. اگه اون نبود و این سراج نبود، اینا هیچ باید نباشه. خب کی این تدبیر را قرار داده؟ اون کسی که قرار داده همونم اله هست، باید عبادت اون کرد. بعد می فرماد که والله انبتکم من الارض نباتا. این سه تا درس آفاقی بود به اصطلاح، یعنی جدای از خود انسان، درس آفاقی، آسمان ها و ماه و خورشید. بعد آیات انفسی خود انسان، والله انبتکم من الارض نباتا. خدای متعال رویانیده از شما را از زمین، همینطوری که یک گل از زمین می روید و پرورش می کنه، پیدا می کنه، همینطور انسان هم گلی هست که دست خالق متعال او را از زمین رویانیده و پرورش داده. والله انبتکم من الارض نباتا، اونم چه رویدنی، چه رویانیدنی که بهت آور هست. والله انبتکم من الارض نباتا، خود مسئول مطلق برای تعجب اینجا، یعنی نه رویدن ساده ای که مثلا یه چیز ساده ای فرض بشه، نه، خیلی رویدن مهمی. خب حالا کلام در اینه که چطور خدا انسان را از زمین رویانیده، نسبت انسان به زمین از کجاست. اینجا دو سه وجه ذکر شده، سه وجه داریم. وجه اول اینه که اون اساس اول که جناب آدم ابوالبشر علیه السلام هست، اون از خاک زمین ساخته شده. خب او از خاک زمین ساخته شده، نسلش دیگه بعدن که رشد پیدا می کنن به وسیله نطفه انسانها، این همش بر می گرده به ریشه اول. ریشه اول هم از خاک زمین بوده. پس انبتک و من الارض نباتا، اساس خاک زمینه. حالا ولو بعد غذاها، اکسیژن ها، نور خورشید، اون چیزهای دیگه همه دخالت داشته باشه، ولی اولش خاک زمین. یعنی مبتدعاً خلق آدم شما رو از زمین آفریده، یعنی اون وقتی که ابتدا کرد به خلقت آدم. و آدم خلق من الارض، آدم هم از زمین آفریده شده. و ناس و ولده، مردم هم همه بچه او هستن. پس هر چی پرورش پیدا بکنه دیگه از زمین هست. این یک قول. و این مطلب مثل آیه شریفه سوره نساء وقت میشه. در سوره نساء آیه 1 اونجا میفرماد و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. اونجا خلقت آدم و حوا را که اول شرح داده، وقت بعدش میفرماد منتشر کرد از آدم و حوا مردان و زنان بسیاری، زمین ساخت، همسرش هم از او ساخت، بعد از این دوتا فرزندان دیگه که تا حالا آمده. آیه والله انبتکم من الارض نباتا هم معناش مثل اونه، یعنی یه موجود را از زمین ساختیم، بعد دیگه رجال کثیر و نساء کثیری که فرزنداش هستن از او تولید کردیم و آفریده ایم، مثل هم میشه معناش. و هازا مثل قولی و بس من همار رجالا کثیرا و نساء. من هما برمیگرده به حضرت آدم و زوجشون، یک نساء. و قیله، بعضی ها فرمونده اند که چرا اون راه دور میرید، هر انسانی از خاک آفریده شده، ما هر کس را که حساب بکنیم نطفه داره. نطفه از چی گرفته شده؟ نطفه از غذا گرفته شده. غذا از کجا گرفته شده؟ از زمین گرفته شده. این نمیخواد فقط بری سر وقت جناب آدم علیه السلام و از اونجا حساب بکنی، پدر هر کسی، مادر هر کسی در اثر غذا که خوردند و غذای اونام بالاخره میرسد به خاک زمین که پرورش پیدا کرده شده، میوه، نان، غذا، هرچی، از او خون گرفته شده، از خون نطفه گرفته شده، از نطفه جنین ساخته شده و یه مرد یا یه زن. از همینجا که نزدیکترم هست حساب میکنیم و قیله او یه مسئله دیگر، یه سوره نساء انشاءالله دو نظر درشه. وقیل معناه، درست مطلع، ولی اونجا بحث شده سوره نساء انشاءالله. وقیل معناه انه انشأ جمیع الخلق باقتضاء ما تنبته الارض. یعنی بعض یا گفتن خدا ساخته جمیع خلق را، خود ما، پدر ما، جد ما، اینا را هم حساب بکنید، همین ها هم به اقتضاء، یعنی به اینکه خوراک قرار دادن برای خودشون، اون که زمین می رویاند، اون که زمین می رویاند غذا قرار دادن برای خودشون و نما فیها، وقت تو همین نمو کردن، یعنی تو همین زیاد شدن، تو همین رشد کردن، غذا خوردن، نطفه پیدا کردن، نطفه پیدا کردن، در رحم قرار گرفته شده فرزند، فرزند بزرگ شده، غذای زمین خورده، نمو کرده، یعنی مثلا نطفه پیدا کرده، رشد کرده، نطفه دوباره در رحمی قرار گرفته، رشد کرده و انشأ جمیع الخلق به همی غذایی که تنبته الارض و نما فیها، نموشون هم در همینه. اینجا نمو را فعلا معنای کثرت بکنید، یعنی زیادیشون و جمعیتشون. بله، در ما تنبته الارض، غذایی که زمین می آفرین، یا فلارض، فلارضش هم درست. وقیل قول سیوم دارین که این دوتا معنا کنار راجع به هر انسانی رشد هر لحظه اش را حساب بکنیم، رشد هر لحظه. اگر یه بچه میاد به دنیا رشد میکنه، چاق میشه، بزرگ میشه، طول قامت پیدا میکنه، اندام بلند پیدا میکنه، خب اینا به وسیله چی چیه؟ اینا رویش انسان دیگه. یه انسان بزرگ میشه، بعضیا ماشاءالله چقدر رشید، انسانهایی چقدر مثلا فربه. خب این رشدی که مثل درخت داره رشد میکنه، این همین مال چی چیه؟ خب مال غذا. غذا از کجا آمده؟ از زمین. پس والله انبتکم من الارض نباتا، معناش اینه که انبتکم من الارض بالکبر، شما را رویانیده به این که بزرگ جسته قرارتون داده، رشید قرارتون داده، و بعد از صغر و به طول بعد القصر، طول قامت بهتون داده، بعد از آنی که کوتاه بودید و کوچک بودید. این سه معنا برای آیه شریفه والله انبتکم من الارض نباتا. بفرمایید همش منظوره، یه احتمالم اینه، بشر گیاه و گلی است که از زمین رویده، جدش از زمینه، نطفش از زمینه، غذاش هم حالا که رشد میکنه از زمینه. پس والله انبتکم من الارض نباتا، از هر نظر که حساب بفرمایید. خب ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، پس از این بر میگردوند شما را به زمین، بعدن برتون میگردونه شما را داخل زمین، در گورها، در قبرها، خاک زمین دوباره قرارتون میده. یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، یه وقت دیگه میاد که دوباره شما را از همین زمین خارج میکنه. یعیدکم فیها مال موت، و وقتیه که انسان بدنش در دل زمین هست و خودش هم عالم برزخ. و یخرجکم اخراجا مال معاد هست که دوباره برمیگرده. ذکر و یخرجکم اخراجا به دنبال والله انبتکم من الارض نباتا، این خودش استدلال بر معاد همراه داره، یعنی یک دلیل بسیار روشن و محکم بر این که میشه بشر دوباره ساخته بشه، معاد جسمانی باشه، از همین خاک زمین دوباره ساخته بشه، بدنشو برگردد، یک دلیل مهم همینه که والله انبتکم من الارض نباتا، همین حالا که انسان هستید از کجا ساخته شدید؟ همین حالا از زمین. شما گلی هستید که از زمین رویده اید. حالا اگر گلی دوباره خشک شد و ریخت به زمین و دوباره خداوند عالم از زمین بخواد برویاندش، نمیشه. چرا؟ برای خاطر که اول ساختتش. و لذا در سوره مبارک یاسین میفرماد قل یحیی الذی انشأها اول مره، همون کسی که اول مره ساختتش دوباره میسازدش. ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، ای فی الارض امواتا یعیدکم فیها، یعنی براتون میگردونه به زمین در حالی که میت هست. و یخرجکم منها عند البعث احیاءا، بعدا عند البعث هنگام برانگیختن مردگان از زمین به حالی که زنده هستید اخراجتون میکنه. اخراجا، اونم اخراج مهمی هست برای خاطر اینکه برای صحنه حساب میخوان بیان، اخراجی است بسیار مهم. و انما ذکر المصدر یا ذکر المصدر تأکیدن، یعنی اخراجن برای خاطر تأکید مطلب. مفعول مطلق که میارن بعضی وقتا برای تأکید مطلب دیگه، یعنی حتما اینطوره، حتما خارج میشید، خارج شدنتون هم خیلی مهم هست. بعد دوباره برمیگردیم به سر درس‌های آفاقی. والله جعل لكم الارض بساطا، خدای متعال قرار داده است برای شما زمین را بساط. بساط دو تا معنا داره، یکی فرش هموار، فرشی که راحت آسوده انسان روش باشه بهش میگیم بساط. خب زمین بساط است، یعنی یه فرشی هست گسترده شده برای انسان راحت، انواع نعم همراه داره. پس جعل لکم الارض بساطا. معنای دیگر بساط یعنی پهن. زمین وسعت داره، پهناوری داره. اگه همین پهناوری زمین نبود زراعت نمیشد، باغ و بستان نبود. اگه همش مثل کوه بود، اگه همش مثل تپه‌هایی بود که نشه استفاده بکنی و راحتی کار بکنی. مرحوم طبرسی ظاهرا معنای دویم از کلامشون استفاده میشه. والله جعل لکم الارض بساطا ای مبسوطتن. بساط را فعال به معنای مفعول میگیرن، مثل کتاب به معنای مکتوب، یعنی پهن، پهناور و وسیع. لیمکنکم المشی علیها، تا میسر باشه برای شما، ممکن باشه برای شما راه رفتن بر زمین، آسان باشه. ول استقرار فیها، قرار گرفتن در زمین میسر باشه، بساط باشه. و الا اگه همش سنگلاخی بود که مشکلات داشت، کوهستانی بود، همش زندگی نمیشد بکنی، استقرار نمیشد داشته باشی. خب بعد میفرماد که ثم بین انه انما جعلها کذالک، حالا زسوت قرار داده لتسلکو منها سبلا فجاجا. یکی از فائده هایی که ذکر شده اینه که تا شما سلوک کنید، بپیمایید در زمین راههایی را، از زمین راههایی را بپیمایید، مسافرت بکنید، به هدفها و مقصودهاتون برسید. لتسلکو منها سلوک، اینه که انسان در زمین داره راه میره، میره جلو به مسافرتها، به راه رفتنها. سبولن فجاجا، سبول یعنی چه و فجاج؟ معنای اول همونطوری که سابقا خوندیم، یعنی راههای واسع، راههای وسیع باشه برای قافله ها برن، وسائل نقلیه بره. این اگه همش کوهستانی بود و اینا که بسیار مشکل بود یا نمیشد، ولی خدای متعال طوری قرار داده که لتسلکو منها سبولن فجاجا، ای طرقن واسعه. وقیل طرقن مختلفه، همون معنایی که سابق خوندیم، دو چیز داشت، از طرق المتسعه المتفرقه. این معنای دویم مناسب با المتفرقه هست، یعنی راه های مختلف، یه راه بره به این شهر، یه راه بره به اون شهر، یه راه بره به اون آبادی. اینا راه های مختلفیه که خدا قرار داده که بشر راه های مختلف را بپیماید. لتسلکو منها سبلن فجاجا وقیل طرقن مختلفه ان ابن عباس وقیل. این دوتا معنا که ذکر کردیم سبلن فجاجا هر دوش یک معنا میداد، یا راه واسع یا راه مختلف. معنای دیگری شده که سبل مال یجا، فجاج مال یجای دیگری. اون معنا اگه میشد راه واسع، یعنی راه واسع بیابان ها، اگه میشد راه مختلف، یعنی راه مختلف باز بیابان ها مثلا. ولی قول سیوم اینه که نه، سبلن ایمال راه های زمین و خشکی، اما فجاجن مال صحراهای کوهستانی، نه جاهایی که دشت باشه و زمین وسیع فقط باشه. وقیل سبلن فسهاری، سبل یعنی راهای وسیع صحراها، ولی فجاج یعنی دره ها، راهای کوها از اونجاها عبور بکنید. و فجاجن فلجبال، از نعمتهای بزرگ همیشه همین راه هست، ولو ما حالا غرق خیلی نعمتها هستیم و توجه نداریم، ولی اگه یه روز راه بندان بشه، راههای شهر و آبادی ها به هم بسته بشه، این چقدر بشر در زحمت میفته. اینه که خدای متعال به خصوص این را به عنوان نعمت ذکر میکنه که زمین ایتو بساطیه که راه داره، با همین راه هست که تجارت ها مبادله میشه، کارهای بسیار عظیم اقتصادی به راه میفته، به علاوه تفریح ها، تفرج ها بسیارش وابسته به همینه که سبل و فجاج باشه. اونی که بشر ایجاد کرده طرق اسمشه، سبل و فجاج اینا دوتاش معمولا طبیعیه. ملاحظه بفرمایید که اونجایی که کوه هست، اون قسمتی که کوه نیست اسمش سبیله، یعنی راهی که میشه برید. وقتی بشر به راه افتاد و کوبید و حالا یه راه شوسته شسته هست، او بهش میگن طریق. طریق از طرقه، یعنی اینجا حالا کوبیده شده، جای پاها آمده کوبیده شده، یا با وسائل کوبیدن یه راه مشخص درست کرده. ولی پیش از آنی هم که راه مشخص درست بشه، خود دشت اسمش چیه؟ سبیله، یعنی راهی که میشه برید. این تو نیست که مثلا دریا باشه که کشتی لازم داشته باشه. اصل بیابان خودش در برابر کوه سبیله. وقتی که ساختن او اسمش میشه طریق. و قرآن میفرما سبلن. دره ها هم که ملازم میفرمایید، دره ها معمولا طبیعیه که راه عبور است و فاصله بین کوه ها هست که رد میشن. اینا از نظر دست الهی هست. حالا بفرمایید که راه هایی که بشر میسازه، راهایی هم که بشر میسازه نسبت به بشر داره، اما نیروش کی داده؟ فکرش کی داده؟ ابزارش تا تهیه شده کی این فکر را داده که این ابزار تهیه شده؟ یه قسمت بسیار کمیش نسبت به بشر داره. و الا همون جا اگه نیروی الهی نبود، نیروی مغزش، نیروی بدنش کجا میشد انجام بید؟ یعنی نیرویش، اسبابش، ابزارش کی داده تا حالا شما میتونی یه کاری انجام بدی؟ مثلا یه بیلی به زمین بزنی، یه کنر یه کسی به زمین بزنه، یا ما مثلا بیایم اینجا یه درس بگیم. هر چه هست عمدش وابسته به او هست. لتسلکو منها سبلن فجاجا. و انما، حالا اون نکته اول اینجا اشاره بهش هست، یعنی نکته ربوبیت ملازم با الوهیت است. هر کس رب است، مدبر عالم است، او اله عالم است، نه کسی که کاری ازش انجام نشده و هیچی در عالم نقش نداره مثل بت‌ها. و انما عدد سبحانه، این که شمرده از خداوند عالم این ضروب از نعم را، ضروب یعنی انواع، این که خداوند به شمار آورده این انواع نعمتها را، امتنانن علا خلقه، این بره خاطره که منت بر خلق بگذاره، و تنبیهن لهم علا استحقاقهی للعباده، و اونها را متوجه بکنه که استحقاق عبادت و بندگی مال کیه؟ مال کسی که این کارها برای بشر کرده. خالصتم من کل شرک، اونم خالص از هر گونه شرک، خالص برای خدا. فلاح اونها و مصلحت‌های اونهاست و مدبر لهم الا ما تقتضیه الحکمه، تدبیر کار بشر را میکنه اونطوری که حکمت اقتضا میکنه. حکمت اقتضا میکنه ماه باشه، خورشید باشه، بشر، زمین این رقم براش فراهم بشه. اینا حکمت ها اقتضا کرده و خداوند عالم این حکمت ها را بکار برده. فیجبو، حالا که اینطوره، اون مدبر هست، طبق حکمت براش اون کار کرده، فیجبو ان لا یقابلو هذه النعم الجلیل بالکفر والجهود، پس واجب هست که بشر مقابله نکند این نعم بزرگ را، به اینکه کافر بشه، به اینکه منکر بشه. مقابله نعم در عبادت باید باشه و سجده و عبادت و نیایش، نه کفران. ان لا یقابلو، برابری نکنند این نعم جلیل را، به اینکه کافر بشن و منکر بشن. ثم عاد سبحانه الى ذکر نوح، این نکته را برادرانی که بعد تشریف آوردن متوجه باشند که از اول درس تا اینجا که حالا خوندیم، مرحوم طبرسی میفرماد اینا را خداوند جدای از سخن نوح علیه السلام در وسط مطلب ذکر فرموده، ولذا میفرمان که ثم عاد سبحانه الى ذکر نوح، دوباره حالا خداوند عالم مطلبی راجع به نوح مخواب یاد بفرماید. ولی خیلی از مفسرین میفرمان نه، اینا مطالبیه که خود جناب نوح برای قومش بیان کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.